ساعت 15:00 بعد از ظهر است به وقت تهران. شنونده ی رادیو فردا هستید. ایران میگوید در صورت خروج طرف مقابل از برجام به سطح پیشرفته تری از فعالیت های هسته ای باز میگردد. آمریکا میگوید مذاکره با هند برای توقف خرید نفتش از ایران در سطح جزئیات در حال انجام است. و دیدبان حقوق بشر درباره افزایش سرکوب مدافعان حقوق بشر در ایران هشدار داد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. همونطور که پیشتر وعده کرده بودیم در این بخش خبری شنونده گفتگوی اختصاصی رادیو فردا هستید با آویگدور لیبرمن، وزیر دفاع اسرائیل، که مهرداد میردامادی همکارم این گفتگو رو انجام داد. اما پیش از شنیدن این گفتگو خلاصه ای از چند خبر رو بشنوید. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگوید در صورت خروج طرف مقابل از برجام ایران به سطح گذشته فعالیت‌های هسته‌ای باز نخواهد گشت، بلکه سطوح پیشرفته‌تری را پیش رو دارد. و یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا از انجام مذاکرات این کشور در سطح جزئیات با هند برای کاهش خرید نفت از ایران خبر داده است. همینطور سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه‌ای هشدار داده که جمهوری اسلامی بر شدت سرکوب کنشگران و مدافعان حقوق بشر افسوده است. و در ادامه از شما دعوت می‌کنم شنونده گفتگوی اختصاصی رادیو فردا همکارم مهرداد میردامادی با آویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل باشید. میتونید همین گفتگو رو روی وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com هم بخونید و بشنوید و ببینید.
I'm not sure that we're speaking about the reduction of their activity in Syria.
مطمئن نیستم که صحبت از کاهش فعالیت اونها در سوریه باشه. شاید اونها الگوهای رفتاری دیگری رو در سوریه در پیش گرفته باشن. چون ما اونها رو زیر نظر داریم و نظارت میکنیم و عزم و اراده ما بر اینه که جلوی تمایل اونها رو به تبدیل سوریه به یک پایگاه علیه اسرائیل بگیریم. از طرف دیگه به نظر من خودشون میفهمن که با چالش‌های بسیار زیادی روبرو هستند. اول از همه چالش و مشکل اقتصادی اونهاست از زمان آغاز تحریم‌های آمریکا، و دوم اینکه خیلی در لبنان و عراق و یمن و سوریه فعالن. امید ما اینه که پیام ما کاملا روشن باشه که ما از هیچ کاری برای همونطور که گفتم ممانعت از ایجاد یک پایگاه در همسایگیمون، از ایجاد یک ترمینال که شبه نظامی های شیعه رو از کشورهای مختلف به سوریه بیارن و از اونها علیه اسرائیل استفاده کنن، از هیچ کاری برای جلوگیری از اینها دریغ نخواهیم کرد.
پس در نظر شما این کاهش فعالیت های نظامی یک جور راهبرد کلی نیست، بلکه یک تاکتیک یا یک راهکار کوتاه مدت، درست میگم؟
It's very tactic and now it's in a different
رویکردی تاکتیکی است و یک رویکرد متفاوت، اما با همون هدف همیشگی، از بین بردن کشور اسرائیل. اگرچه ما نمیفهمیم که چرا به این نتیجه رسیدن که اسرائیل بزرگترین دشمن اونهاست. ما با اونها هیچ دعوا و اختلاف نظری نداریم، هیچ. و در گذشته کاملا برعکس بود. ما با ایران رابطه خیلی نزدیک و خیلی دوستانه‌ای داشتیم و هر دو کشور از این همکاری و رابطه نتایج خوبی گرفته بودند.
نکته که اشاره کردی نکته خیلی خوبیه، من دوباره بهش برمیگردم چون باید از نظر بیشتری از شما بگیرم. اما میخواستم ببینم اینطور که به نظر میاد ایران به سادگی سوریه رو ترک نخواهد کرد. این برخلاف موضع اسرائیل هست که اصرار داره که ایران از سوریه خارج بشه. شما فکر میکنید در حال حاضر یک جور توافق یا یک مصالحه بین‌المللی این وسط شدنی است؟
Again, Iran is an independent country and they have all
باز هم میگم ایران یک کشور مستقله و کاملا حق داره که با سوریه همکاری و مشارکت داشته باشه. ما مخالف همکاری اقتصادی و دیپلماتیک یا دیگر همکاری های این دو کشور نیستیم، بلکه ما کاملا مخالف حضور نظامی اونها هستیم، مخالف تلاش اونها برای متزلزل کردن ثبات کل خاورمیانه، ثبات کل منطقه ما. و صد البته ما هرگز موافق نخواهیم بود که در خاک سوریه حضور نظامی داشته باشند و هرگز اجازه نخواهیم داد که به کشور اسرائیل آسیبی بزنند. این مسئله اصلی است، نه روابط اقتصادی و دیپلماتیک اونها. مسئله حضور نظامی با نیروی قدس و سپاه پاسدارانه. دیگر این که به نظر من خلاف منافع خود اونهاست. شما حتما میدونید که این رژیم دوگم تا حالا 13 میلیارد دلار در سوریه پول صرف کرده با اون فعالیت‌های تروریستی در منطقه، حمایت مالیشون از حزب الله لبنان و حوثی‌های یمن و شبه نظامی‌های شیعه در عراق. برای ادامه حضورشون در سوریه سالی حدوداً 2 میلیارد دلار خرج می‌کنن، یعنی 13 میلیارد دلار سرمایه گذاری کردند و سالی 2 میلیارد هم برای فعالیت‌های تروریستیشون خرج می‌کنند. به نظر من کشوری که در وضع اقتصادی بسیار بدی هست با اون مشکلات اقتصادی و مالی جدی، این کار خلاف منافع مردم ایرانه.
It's against the interest of Iranian people.
مقامات حکومت ایران میگن که حضور نظامی اونها در منطقه، مشخصا سوریه، عراق، یمن، حتی یک جور دفاع هست که در مقابل تهاجمی که ممکنه بهشون در داخل بشه. به لحاظ نظامی شما فکر میکنید این نظریه تا چه حد میتونه توجیه پذیر و عقلانی باشه؟
I think it's a really crazy approach. You know, as all revolutionaries, they are trying to export their.
به نظر من این رویکرد جنون‌آمیزه. همه انقلابی ها میگن که سعیشون اینه که انقلاب خودشون رو صادر کنن. شما حتما خاطرتون هست تروتسکی و چگوارا و تمام انقلابی ها میخواستن که انقلاب خودشون رو صادر کنن. به نظر من برای منفعت مردم ایران بهترینه که در زمینه های دیگه سرمایه گذاری کنند، در انرژی، در مدیریت آب، در کشاورزی و پزشکی. اما اونها در تروریسم سرمایه گذاری می کنند. فقط ترور و تروریسم که اصلاً به نفعشون هم نیست. حتی از نظر نظامی به نفعشون نیست. و تحریم های آمریکا هم به خاطر ایدئولوژی دوگماتیستیشونه. پول زیادی هم در هسته‌ای و کارهای هسته‌ای سرمایه گذاری می کنند. به جای این می تونستن برای جمعیت جوان ایران کار ایجاد کنند و کشور رو از نظر علمی و اقتصادی توسعه بدن. اما فقط در فعالیت نظامی و تروریسم پول خرج
میکنه.
اگر اجازه بدید دوباره به مسئله سوریه برگردم. اسرائیل تونست که روسیه رو مجاب بکنه که از ایران بخواد از نواحی مرزی نزدیک با اسرائیل عقب نشینی بکنه. شما فکر میکنید که چقدر درک مشترک بین اسرائیل و روسیه در مورد آینده سوریه وجود داره؟
No, first of all, we really keep very open channels with Russians. We have.
پیش از هر چیز باید بگم که راه‌های گفتگو و دیالوگ بین ما و روسیه بازه. ما با صداقت و ذهنی باز با هم حرف می‌زنیم. دیگر اینکه این به نفع روسیه است که ثبات در سوریه رو حفظ کنه. برای همینه که در سوریه سرمایه گذاری کردند و به نظر من این به خاطر اینه که منافعشون ایجاب می‌کنه. از طرف دیگه فعالیت ایران در سوریه به ثبات در این کشور لطمه میزنه. ما تلاش کردیم که موضع خودمون رو برای اونها توضیح بدیم که ما مشکلی با سوریه نداریم، که به دنبال اشغال سوریه نیستیم، که اصلا نمیخواهیم درگیر جنگ داخلی سوریه باشیم، که باز هم بگویم که نمیخواهیم بر ایران غلبه کنیم و هیچ مشکلی هم با ایران نداریم، با مردم ایران مشکلی نداریم، مشکل ما با این رژیمه. رژیم دوگم و دیوانهی که هر روز یک سخنرانی میشنویم که میخوان کشور اسرائیل رو نابود کنند، که هرگز موجودیت ما رو نخواهند پذیرفت و حتی به عبری روی موشکهای بالیستیکشون مینویسن که میخوان اسرائیل رو از صفحه گیتی پاک کنند. این واقعا غیر عقلانی
است.
فکر میکنید که از این الگو، یعنی به میون کشیدن روسیه برای متقاعد کردن ایران، میشه در توافق جدید هسته‌ای هم استفاده کرد؟
به نظر من روس‌ها هم این رو خوب می‌فهمند و هیچ توهمی درباره فعالیت‌های اتمی ایران ندارن. اما از طرف دیگه این هم به نفع اونهاست. ما سعی می‌کنیم که به زبانی مشترک با روس‌ها برسیم و توضیح بدیم که دستیابی ایران به سلاح اتمی بزرگترین خطر برای ثبات همه است، نه فقط برای اسرائیل. میبینیم که در مورد کره شمالی چه اتفاقی افتاد و اصلا البته ایران چالشی بسیار بزرگتر از کره شمالی است. ایران کشوری بزرگ با جمعیتی زیاد و همه میدونن که جاه طلبی سیاسی ایران در ترکیب با سلاح اتمی فقط برای همه مسئله ساز خواهد.
مقام های ایران استناد می کنند به گزارش های سازمان بین المللی انرژی اتمی و هم می گن که ایران هیچ هدف نظامی از توسعه دانش هسته‌ای در کشور نداره. در مقابل اسرائیل همیشه اصرار داشته که ایران اهداف نظامی و بلند پروازی های نظامی رو مد نظر داره. می خواستم ببینم که شما چقدر می تونید و تونستید تا حالا کشورهای مثل روسیه رو متقاعد کنید که منطق شما در این مورد رو در محاسبات خودشون دخیل بدن.
Well, first of all, it's very strange that country like Iran that has the biggest reserve.
بیش از هر چیز از اینکه ایران با این ذخایر عظیم نفت و گاز، شاید یکی از بزرگترین ذخایر دنیا، این همه وقت و انرژی و پول برای رسیدن به توانایی اتمی صرف میکنه عجیبه. از طرف دیگه در حال تلاش برای توسعه موشک‌های بالیستیک خودشون هستند، برای گسترش این انرژی صلح‌آمیز در سراسر دنیا به این همه موشک نیاز دارن. به نظرم در عرصه سیاست با افراد ساده لوحی سر و کار نداریم. البته افرادی هستند که سعی می‌کنند بنابر مصلحت حرف بزنند یا چشم به واقعیت ببندند یا سر در برف فرو کنند، اما خیلی‌ها می‌دونند که هدف اونها رسیدن به سلاح اتمی است، نه پالایشگاه اتمی. این بزرگترین تهدید برای ثبات در سراسر دنیاست. نکته دیگه این که ما تمام مدارک اتمی مربوطه رو منتشر کردیم، تمام مدارکی که بدون هر شک و تردیدی ثابت میکنه که ایران در پی ساخت راکتور اتمی است با هدف ساخت سلاح اتمی. در مورد مواضع مختلف کشورها باید بگم که این مثل زمان قبل از جنگ جهانی دومه که رهبران غربی در برابر انتخاب میان جنگ و بی‌آبرویی و بدنامی قرار گرفتند. اونها بدنامی را انتخاب کردند و در پایان هر دو نصیبشون شد. چرچیل این رو توضیح داده است که در دوره بین پیمان مونیخ و آغاز جنگ جهانی دوم چه اتفاقی افتاد. حالا ما درست در همون وضعیت هستیم که باعث تأسفه. می‌بینیم که امروز کل دنیا با چه مشکلاتی به خاطر کره شمالی روبروست و میشه تصور کرد که ایران دارای سلاح اتمی چالشی بسیار بزرگتر و مسئله بسیار جدی‌تر خواهد بود.
آقای لیبرمن، شما در ابتدای مصاحبه اشاره کردید به سابقه تاریخی ایران و ملت یهود و اینکه هیچ مشکلی در طول صدها سال همزیستی با هم نداشتن. می‌خواستم ببینم که آینده رو چطور ارزیابی می‌کنید.
I hope that the reasonable people will take the power in Iran.
امیدوارم که افرادی منطقی در ایران به قدرت برسند، بتونیم دوباره روابطمون رو از سر بگیریم و هر دو سود ببریم. میتونه کمک بسیار بزرگی باشه به رفاه هر دو ملت و رفاه و آسایش کل منطقه. دانش و تجربه ما در زمینه آب و مدیریت اون، در زمینه انرژی و پزشکی و کشاورزی، اینها چیزیست که میتونیم برای ساختن آینده بهتر برای جوانانمون از اون بهره بگیریم و برای نسل‌های آینده، نه اینکه تمام وقت و پولمون رو صرف محکوم کردن یکدیگر و رویارویی با یکدیگر کنیم. خیلی بهتره که شغل ایجاد کنیم، اقتصاد بهتر و شرایط بهتر ایجاد کنیم برای ملت‌های خودمون و برای کل منطقه.
Better economy and better conditions for our people and for our entire region.
به آخرین لحظات این مصاحبه می‌رسیم. من می‌خوام ولی این سوال رو خیلی سریع از حضورتون بپرسم که ایران به رغم دشمنی که در طول سال‌های بعد از انقلاب داشته، ولی دشمن خوبی برای اسرائیل بوده. اسرائیل موقعیت خودش رو در منطقه تثبیت کرده، با عرب رابطه خوبی داره و تونسته در جهان موقعیت سیاسی خودش رو در خاورمیانه تثبیت کنه. نظرتون در این باره حرف من چیه؟
این شاید اولین بار باشه که اعراب میانه رو میفهمند که دشمن اصلیشون اسرائیل و یهودی ها و صهیونیسم نیست، بلکه رژیم افراطی و تندروی ایرانه. سال البته چیزهایی عوض شده، اما آوردن این تغییر به عرصه عمل و همکاری واقعی زمان میبره. اما به هر حال این تغییر نگرش در اونها رو مدیون رژیم ایران هستیم و صد البته این هم گامی است به جلو.
Very important step forward.
Thank you so much.
Thank you.